با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و در بخش فنی هم عقاب پیکار من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با همتای هندیش در دهلی نو گفت که بزودی دیپلمات‌های خود را به هند میفرستد و از تاجران هندی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. امیرخان متقی نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان در سال 2021 به هند سفر می کند. اما دهلی نو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رهبر حزب کانگرس هند امروز از دولت نارندرا مودی صدراعظم هند به دلیل جلوگیری از خبرنگاران زن در نشست خبری امیرخان متقی انتقاد کرد و سکوت دولت را نشانه پوچی شعارهای برابری دانست. رسانه های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شدند. حکومت هند هنوز واکنش در این مورد نشان ندادند. پس از گزارش‌ها درباره حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور برای حفظ امنیت شهروندانش به هر اقدام لازم متحد است. سخنگوی این وزارت گفته که پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد اما برای مقابله با تهدیدهای تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی عمل می‌کند. طالبان تایید کردند که اردوی پاکستان در کابل و ولسوالی برمل پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. وزارت دفاع طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان خواندند. در حالی که آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه با پای پیاده، موتر و قایق به خانه های خود در شمال نوار غزه بازگشتند. امیر امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. نیروهای اسرائیلی بر اساس توافق که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته از برخی مناطق غزه عقب نشینی کردند، اما نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است. طبق این توافق حماس طی 72 ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. و اینکه دکتر شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که رئیس جمهور آمریکا با وجود 79 سال در سلامت عالی است و قلب مانند فرد 65 ساله دارد. در گزارش قصر سفید آمده که ترامپ از نظر قلب، شش، آمادگی جسمی در وضعیت استثنایی قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد. در ماه‌های اخیر تصاویر از کبودی دست و تورم پاهای ترامپ باعث گمان زنی‌ها درباره سلامت او شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه. کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید که وضع محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توسط طالبان نقض حقوق افغان هاست. در این برنامه خواهید شنید که همزمان با روز جهانی کودک دختر، زندگی دختران در افغانستان چگونه است؟
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندنم و با درس نماندنم.
همچنان درباره قدرت الله یوسفزی خواهیم گفت که از مبارزه با پولیو تا درخشش در تیم‌های ملی کرکت با ویلچر افغانستان به موفقیت رسیده.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند، من هم باید چنین زندگی کنم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عصر شنبه 19 میزان سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 11 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما میتونین همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در بخش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی حقوق افغان‌ها را زیر پا کرده. این کارشناسان در اعلامیه گفتند که مسدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق بنیادی بشری مانند کار، صحت، آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. این در حال است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ‌چت و شماری از دیگر از شبکه های اجتماعی دشوار شده که کاربران نمیتونن بدون استفاده از وی پی ان یا فیلتر شکن از این شبکه ها استفاده کنن. جزئیات بیشتر را بشنوین.
کارشناسان سازمان ملل متحد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را محکوم کرده و گفتند که این اقدام حکومت طالبان تخطی آشکار از حقوق افغان‌ها است. این کارشناسان روز جمعه 10 اکتبر با نشر اعلامیه گفتند که محدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق اساسی بشری مانند کار، صحت و آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده است که محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌های اجتماعی را لغو کرده و از وضع محدودیت‌های هم خودداری کنند که باعث تخطی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری می‌گردد. با گفته آنها قطع کردن ارتباطات با وسیله مخابرات و اینترنت و یا هم محدود کردن آن فعالیت‌های تجارتی را آسیب رسانده و بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه آمده است که این اقدام حکومت طالبان بیشتر از همه زنان را متاثر می سازد، به خاطر که با گفته این کارشناسان آنها بیشتر در بخش آموزش، کاروبار، تجارت آنلاین و روابط اجتماعیشان وابسته به اینترنت هستند. این در حالی است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، سنت چپ و شمار دیگر از آنها دشوار شده است. برخی از باشنده های ولایت های مختلف به شمول کابل می گویند که همچنان سرعت انترنت شبکه های مختلف ضعیف شده است و آنها از طریق وی پی ان می توانند به مشکل از شبکه اجتماعی استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت های طالبان در بخش کار و آموزش، برنامه های مختلف تفریحی و آموزشی را از طریق رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک تعقیب می‌کرد، اما با گفته وی حالا دسترسیش به شبکه‌های اجتماعی محدود شده است.
در کشوری که بیکاری داد می‌کند، بسیاری از جوانان از همین اپلیکیشن برای فریلنس کاری، آموزش آنلاین، بازاریابی دیجیتال و کسب درآمد استفاده می‌کردند. اکنون با قطع اینترنت دسترسی هزاران جوانان منبع درآمد خود از دست دادیم که محدود شدن ابزارهای ارتباطی، فاصله انداختن میان خانواده، مهاجرین، دوستان و عزیزانی هستند که در کشورهای مختلف پراکنده و دیگر نمی‌توانند با هم به راحتی به تماس باشیم.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان میگویند که وضع محدودیت ها بر انترنت و شبکه های اجتماعی میتواند به گونه احتمالی وضعیت روانی زنان و دختران را بدتر کند. حکومت طالبان در ماه سپتامبر همه خدمات انترنتی را برای 48 ساعت در تمام افغانستان قطع کرد که پس از واکنش های جهانی دوباره فعال گردید. هرچند حکومت طالبان هنوز هم به گونه رسمی در مورد محدود شدن خدمات انترنتی و تلفنی وضاحت نداده است، اما پیش از آن برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا عبت الله آخوندزاده رهبرشان میخواهد به هدف جلوگیری از منکرات انترنت کیبل فایبر نوری را در تمام افغانستان قطع کند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که هرچند محدودیت های 7 اکتبر بر شبکه های اجتماعی همانند بار نخست محدود شدن کامل انترنت نیست، اما طالبان میخوان که رسانه ها را کنترل کنند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت های طالبان بر رسانه های اجتماعی اکثر مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
از یک طرف اینترنت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر رسانه های اجتماعی به شمول فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک را مسدود کردند. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر ممنوعیت ها، همچنان محدودیت های اخیری بر شبکه های اجتماعی که یک سرگرمی برای افغان ها بود، حالا آن را هم مسدود کردند.
این در حالی است که حکومت
حکومت طالبان از گذشته و این طرف محدودیت های زیادی را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کردند. حکومت طالبان دست کم در 22 ولایت نشر تصاویر موجودات زنده در تلویزیون ها را ممنوع قرار داده و همچنان به گفته خبرنگاران دسترسی آنان را در داخل کشور به معلومات دشوار کرده است. وضع ممنوعیت بر موسیقی در رسانه ها، جبری ساختن استفاده از ماسک برای گویندگان زن، متوقف کردن برنامه های مختلف تفریحی و شمار از محدودیت های دیگر بارها سبب نگرانی نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران افغانستان و سازمان های بین المللی شده است. شمار زیاد از افغان ها می گویند پس از وضع محدودیت بر رسانه ها از سوی حکومت طالبان آنها معلوماتشان را از طریق رسانه های اجتماعی به دست می آوردند، اما با گفته آنها حالا این راه هم در حال مسدود شدن است. کارشناسان سازمان ملل متحد به این باورند که وضع محدودیت ها بر انترنت و رسانه های اجتماعی سبب این خواهد شد که مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران مستقل که تا حال هم با محدودیت ها و فشارهای شدید روبرو هستند در بخش مستندسازی وضعیت این کشور ناتوان شوند.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در پی حملات اخیر بر کابل و پکتیکا که به پاکستان نسبت داده میشه، امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان که به دهلی نو سفر کرده این اقدام اسلام آباد را اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تاریخ نشان داده که مشکلات با زور حل نمی شود و بر مذاکره و تفاهم تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکارم امید مرزبان.
در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: مناطق دور دست ما مورد حمله قرار گرفتند. این حملات را محکوم میکنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمیشوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چون این مشکلات با زور حل نمیشوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید مذاکره شود.
تفاهم ہونا چاہیے.
پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده است که اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می‌شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد. در این حال جنرال احمد شریف چادری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.
پاکستان کی عوام کی جان،
حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ماست و هر آنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می دهیم. در این باره شک وجود ندارد.
اسم همه کوئی شک نہیں.
ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، اما این نخستین باری بود که چنین حمله در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. این حمله که دقیقاً در جریان سفر وزیر خارجه طالبان به هند، رقیب اصلی پاکستان در منطقه انجام شد، چه پیام و چه پیامدی داشته میتواند؟ همکارم سنا کاکر در این گزارش پاسخ این پرسش ها را جستجو کرده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با غزه می رویم که هزاران فلسطینی بی خانمان پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش‌بس در جنگ دو ساله غزه، اسرائیل بخش های از غزه نیروهایش را بیرون کرده. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن موترهای امدادی به غزه فراهم شده. جزئیات بیشتر از همکار امید مزبان بشنوید.
کاروان های طولانی برگشت کننده ها به غزه. هزاران تن یا با موتر و یا پیاده از ویرانه های شهر عبور می کنند تا به مناطق اصلی خود بازگردند. صفهای طولانی مردم آواره غزه از میان خاک آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت می کنند. شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از آنها مانند طلال المغربی یک باشنده غزه امیدوارند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند. انشاءالله که این پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. بازسازی آغاز خواهد شد. ساختمان هایی که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در 2 سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می رود حماس طی 72 ساعت 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند. در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرایی شدن این توافق کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است، هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلأ صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. و روز جمعه گفت به توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. به اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه، در جنگ 2 ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
بیشتر از خبر
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com. امروز 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر است. شمار از دختران افغان در مناطق مختلف افغانستان می گویند که کودکیشان اکثر با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌ها، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت‌هایی که حکومت طالبان در بخش آموزش وضع کرده با چالش‌ها روبرو هستند. آنان میگویند که به دلیل فقر، ناداری، بی‌سوادی و پایین بودن سطح آگاهی، خانواده‌هایشان در سن خرد آنان را مجبور به ازدواج کرده. در این گزارش همکار با برخی از این دختران صحبت کرده که میشنویم.
همزمان با فرارسیدن 11 اکتبر، روز جهانی کودک دختر، شماری از دختران میگویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج میدهد.
دیگه جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن، دیگه خرد بودم، نمیفهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل میگوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمیشناخت با خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب روزش را با درد و رنج سپری می کند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمی فهمیدم، هیچ گپ نمی فهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. حزیجه مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان. که هیچ کس نمشناختم در اوجه. 12 سال به نام علامه در زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود، کندن بود، زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. برای آخرم خوب میشه. زندگی دیگه. پریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگر می موسسه که ما کمک کنه.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعدن به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یکپا هم معلول است، میگوید بی‌سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود، ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیموند که من مکتب برم. ممانعت بود به خاطر که غیرت از با ما که دختر برم مکتب. 10 ساله شدم معیوب شدم، پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم، پیش یک دکتر که برم، یک لابی دکتر خوانده نمیتونم. دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت‌های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج‌های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید میکنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم در کلوب های افغانی دختر ما کرزره شانده بود 6 ماه. باز جرگه کردیم امو پول باز یک کسی برای ما نقدد و یک دلی برادر ما بود که باید ما کنس را دونیم یک افغانی داد. مشکلات خود را حل کردیم و ما پایست دادیم سر خود آوردم شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دوچاره چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. شنبه 11 اکتبر برابر با روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش‌های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می‌کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می‌کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اعمال آنها نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کردند، میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که طی 4 سال گذشته از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره میکند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت میگیره که دختران در افغانستان طی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، شما میتونین که از احوال منطقه تان برای ما بگوین و به شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11 پیام های صوتی تان را بفرستین و ما هم در جریان برنامه های ما پیام های شما را نشر خواهیم کرد. قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زد. قدرت الله میگوید که دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما بان هم او دست از تلاش بر نداشته. در این گزارش بیشتر بشنوید که همکارم با او صحبت کرده و در مورد سفر پیشرفتش خصوصا در دنیای ورزش از او بیشتر پرسیده.
پدې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او به رادیو آزادی گفت:
من علاقه مندی زیادی با کرکت با ویلچیر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
قدرت الله اضافه می کند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین می کردم و زحمت می کشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان طریق من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با عنوان توپ‌انداز تیز یا فست بولر بازی می کند. قدرت الله یوسفزی 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیچکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم، آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آنجا ریشه‌کن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند، من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دا ماته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسفزی نیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که علی بلال ورزشکار افغان در معتبرترین مسابقات پرورش اندام المپیا رقابت میکنه و او سال گذشته نایب قهرمان شد، اما امسال به دنبال قهرمانی است. انتظار میره که فاینال المپیا صبح یکشنبه به وقت افغانستان در لاس ویگاس برگزار شود.
علی بلال این بار برای طلا می جنگد. قبل از مسابقه او در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیگر قهرمانان سابق حضور یافت. حرفای رد و بدل شد، اما علی بلال گفت که سخت تلاش کرده و از بقیه جلوتر است. وقتی راین مسابقه می داد من هنوز در افغانستان بودم. وقتی آنها قهرمان شدند من کودک بودم. اما حالا می بینید که موهایشان رفته و سر همهشان بالا رفته. من تازه کار هستم، فقط 3 سال پیش اینجا شروع کردم. المپیا را خواهم برد، 4 یا 5 عنوان. اگر امسال برنده نشوم و سال دوم هم، در سال سوم و چهارم برنده می شوم. من وقت دارم، اما آنها وقت ندارند. این بدنساز افغان سال گذشته عنوان نایب قهرمانی المپیا را به دست آورد. علی بلال در بخش فیزیک مردان رقابت می کند که